الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه مقدس و نورانی امام مجتبی علیه السلام عرض تبریک به ساحت مقدس امیر المؤمنین و حضرت صدیق سلام الله علیهما و عرض تبریک به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام صلواتی هدیه بفرمید. به پیشگاه امام عسکری علیه السلام و والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید. همه گذشتگان و حقدارا و پدر مادرا و اجداد و اساتید بدوارسا بیوارسا علمای گذشته و لاسیما شهدا و امام الشهدا از این محفل نورانی متنعم شن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. خداوند تبارکت و تعالی، من در سه قسمت عرایزم رو امشب به فضل الهی تقدیم میکنم. یک مقدمه عرض میکنم و بعد کلامی از وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام تقدیم میکنم و در قسمت سوم عرایزم اتصال قسمت دوم به شبهای قبل و بحثی رو که در جلسات قبل محضرتون تقدیم میکردم که مناسب این کلام نورانی امام مجتبی علیه السلام هم هست. اما مقدمه، خداوند تبارک و تعالی قبل از این که هر عنوانی نسبت به ما بنده ها داشته باشه و ما هر عنوانی رو برای خدا عرض بکنیم، خدا خالق ماست اما صرف خلقت نبوده، اول خلقت بوده و این خلقت عبث و بیهوده هم نبوده. چون خلقت ما انسان ها عبث و بیهوده نبوده، پس بر خدا واجب است و فرض است که دو مطلب رو پیش روی ما قرار بده، که این دومین ویژگی است که خطاب به خدا عرض میکنیم و اون عبارت است از رازقیت. یعنی اول خدا خالق نسبت به ما، دوم رازقه. اما چون هدف خلقت خور و خواب و خشم و شهوت نیست، قطعا یه ویژگی دیگه هم باید اینجا باشه تا با فلسفه به اصطلاح خلقت ما انسان ها سازگار باشه و اون عبارت است از مقام ربوبیت، مقام مربی بودن، رب بودن خدا. خدا ما انسان ها رو خلق کرده، یک، رازق ما هست هر آن کس که دندان دهد نان دهد، دو، سوم، زمینه رو برای رشد و تعالی و کمال ما آماده کرده. به چه وسیله ای ما از این مبدا به این مقصد صحیح و سالم برسیم، برنامه پیش روی ما قرار داده و ما نیازمند به هیچ برنامه ای نیستیم مگر برنامه ای که اولا از طریق خدا در قرآن، ثانیا از طریق حجج الهی در زمین که حضرات معصومین علیهم السلام باشن، یعنی روایات، برای ما بیان شده و هیچ نیازی به هیچ دستورالعملی نداریم. ما پیامبر عظیم الشأن اسلام خطاب به ابوذر که 2 سال قبل در همین مکان نورانی دهه اول ماه رمضان عرض کردم مواعظ پیامبر به ابوذر رو البته نتونستیم همه رو، اجمالش رو عرض کردم. پیامبر اسلام به ابوذر میفرماید یا ابوذر، این نصیحت ها که بهت میکنم جامعتون لطرق الخیره و سبله، جامع است برای تمام طریق و سبیل خیر. در لغت عرب طریق به معنی راه های اصلی، سبیل به معنی راه های فرعیه. تمام راه های اصلی و فرعی خیر دنیا و آخرت برای تو بیان کردم که اگر تو به این مواعظ عمل بکنی کان لکه بها کفلان، خیر دنیا و آخرت و خیر مضاعف عائد تو میشه. عمل به این دستورات بکن، جامعتون لطرق الخیره و سبله. خدا اولا خالق ماست، ثانیاً رازق ماست و ثالثاً رب ماست. یعنی راه رشد و تعالی و کمال رو خدا پیش روی ما قرار داده. حالا این راه و این طریق ممکنه در قالب قوانین کلی باشه که در قرآن آمده و در زیر قرآن قوانین خرد و جزئی و فردی و مبتلا به که در روایات آمده. این مقدمه و نکته اول. نکته دوم، توضیح همین مقدمه با روایت از وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام. حضرت می فرماید که این روایت در تحف العقول هم هست، اعلمو ان الله لم یخلقکم عبسا، خدا شما رو عبس و بیهوده خلق نکرده. هر چی در این دنیا هست یه علتی داره. اصلا این دنیا مجموعه ایست از سبب و مسبب، از علت و معلول. خدا کاری بیهوده و عبس انجام نمیده. ممکنه هضمش برا ما سخت باشه، ممکنه برا ما جا نیفته، اما خدا کار عبس ازش سر نمیزنه. اینی که عرض کردم در یکی دو جلسه قبل، نوع مشکل ما انسانها جهل ما نسبت به خداست و این جهل عامل اصلی است برای عدم اعتماد و سلب اعتماد ما نسبت به خدا. خداست، ناظر ماست و هیچ کار عبس و بیهوده انجام نمیده. قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. اینا همش معلول یه علتیه. ان الله، اعلموا ان الله لم یخلقکم عبسا، خدا شما را عبس و بیهوده نیافریده. میگه چرا خدا منو اینجوری آفریده؟ چرا اینجوری آفریده؟ این چرا معلول عدم اعتماد به خداست. خدا مشیتش به این تعلق گرفته که منو به دنیا بیاره. من مخلوق خدام و خدا خالق منه، رازق منه، مربی منه. ولی نوع ما انسان ها اون رازقیت خدا رو فقط میبینیم، قبل و بعدش رو نمیبینیم. خدا خالق من است اولا، رازق من است ثانیا، سوما خدا رب منه، مربی منه. لم یخلقکم عبسا ولیس بتارککم سدا، خدا شما رو به امان خودش رها نکرده، به بیخودی رها نکرده، براتون دستورالعمل بیان کرده، راه گذاشته، طریق گذاشته. میخواید به سعادت و کمال برسید، این مدینه فاضله کمالاته. ولی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. میخوای به سعادت بری، این راهه. کسی نمیتونه بگه من میخواستم به سعادت برسم اما راه رو کسی در روی من قرار نداد. طریق رشد همواره، اولا تو قرآن، ثانیا زیل قرآن روایات معصومین علیهم السلام. جامعتون لطرق الخیره و سبله، عمل کنیم به این دستورات. بله من مسلمونم، خب باید دید آیا چیزی از مسلمونی تو عمل من، تو ظاهر من، تو باد، آخه یه چیزی باشه، یه نشونه‌ای باشه. تو یکی از دانشگاه‌ها تو یه زمان خاص چند تا قطع صورت گرفت، بعد که رفتن کارشناسی کردن بالاخره پیدا کردن، دیدن اینا زیر مجموعه هوی متال قرار گرفتن. هوی متالا باید یه تیپ خاصی بزنن. من حالا اون موقع روش تحقیق میکردم و اگر کسی تو این قالب قرار نگیره میکشنش و کشته بودن چند تا از این دانشجوها رو تو این دانشگاه. عنایت فرمودین؟
بالاخره اینی که میگه اینجوریه تو باطل خودش ببینید چقدر مقیده. من نسبت به مسلمون خودن خودم و شیعه بودن خودم مقیدم. دستورالعمل داریم برای رشد و تعالی و کمال. منتها به این دو سه تا مطلب عنایت ویژه بفرمایید. یک، این دستورالعمل ها رو بریم بدانیم بشناسیم. دستورالعمل های دینی و افراد نمیدونن، اطلاع ندارن و این مصیبت ها، این بده. تعالیم دینی و بلد نیستن. یه مجلس خواستگاری بود، بابا یه دختر به من گفت حاج آقا شما همه کاره. گفتم ببین تفکر من با تفکر شما، ما پیر مردای 80-90 ساله تفکر ما مال قدیمه، حالا شما جوانایی بالاخره. نه حاج آقا تو اختیار تام. آقا دوماد وارد جلسه شد، ترتمیز و مرتب، اتوش کشیده، جای چش برادری همچین قشنگ بدم نبودش. عرضم به خدمتون که اهل دلید همتون الحمدلله. با یه اشارت دلام میره به سمت کوفه. عارضم به محضرتون که بعد سر و صورتم صاف مثل قلب مؤمن، مورچه ها بکس و باد میکردن برن بالا، صاف همچین براق. بعضی ها ریدی همچین براقن، آدم میخواد دل لب پشونه بگیره، همچین یه تاب آقایون آنه خانوما، همچین لب پشونه یه تاب بده، همچین برق میندازن به این صورت، انگار مقیدن روزی دو سه بار تیغه رو بندازن. اب نداره، حالا به خودشون مربوطه. عرضم به محضرتون که اومد پسرم تحصیل کرده اونور آب، خیلی مؤدب و با شخصیت. پدر شروع کرد از کرامات پسر گفتن. پسر من آن است که رستم بود پهلوان، پسر من آن است که فلان. گفت و از زمین و زمان و در و دیوار و دیگه فقط گفت پسر من، فقط اینو نگفت که پسر من تیل عرض داره، فقط اینو نگفت دیگه. گفت و همه حرفاشو زد. گفتم خب بعد چون پدر عروس خانم به بنده وکالت دادن، خب آد اومد من چند تا سوال داشتم محضرتون. پدره گفت بفرمایید آجا. حالا پسر این ور اتاق نشسته بود، پدر این ور اتاق. من تا میگفتم پدر میگفت بفرمایید آجا. گفتم آجا من آرتروز گردن دارم، بذار به این نگاه کنم، اینجوری اینجوری میکنم سرم درد میگیره. رو کردم به آقا پسر گفتم مدرک شما؟ گفت بنده دکترا دارم. قبول باشه انشالله. خب بفرمایید شما ببینم مقلد کی هستی؟ گفت بله. گفتم مرجع تقلید شما کیست؟ بنده دکترای مملکت رو دارم، ولی به من میگن باید برید پیش پزشک خانواده. دکترا دارم تو رشته خودم، تو دکترا داری تو رشته خودت، تو دین مقلد کی هستی؟ دکتر خانواده دینت کیه؟ انکار ای کاش انقدر که تو بوق و کرنو کردن دکتر خانواده، پزشک خانواده، میگفتم بابا آقا پسر وقتی به سن تکلیف میرسی تو رشته خودت تخصص میگیری، ولی تو باید متخصص دین داشته باشی که رسالش رو از بر باشی. مقلد کی هستی؟ سرشو انداخت پایین. گفتم خب فروع دین چند تاست؟ اصول دین چند تاست؟ پدر پسر آمپرش رفت بالا گفت حاج آقا یعنی چی این حرفا؟ گفتم حرف بدی زدم. به برادر عروس گفته بودم که یه ظرف آب آماده کن. گفتم بیا ظرف آب. گفتم آقا پسر کتتو در بیار، آستیناتو بزن بالا، یه وضو بگی قصد پیشکش، یه وضو بگی ببینم وضو گرفتن و بلدی؟ به پر قباشون برخود برخوردنی. یعنی چی آجا؟ ما رو مسخره کردی؟ رو کردم به پدر پسر گفتم آقای محترم بنده شما گفتی تحصیلات پسرم فلان، دیدیم دنیای دختر ما رو میتونه آباد کنه. من به عنوان کارشناس دین میخوام مطمئن نسبت به آخرت بشم. پیغمبر خدا نفرمود دنیا، فرمود اگر نسبت به دین پسر مطمئنی دخترتو بهش بده. بهشون بر خود رفتن بیرون. ولی اون مارمزون که من اون شهر بودم تو عربت ایدریه، آخر مارمزون همین پدر و پسر به عزل و التماس اومدن پیش من که آج آقا شما واسطه، شما بریم دوباره خواستگاری. الان اینا دارن با همدیگه زندگی میکنن، زندگی خوب. عرضم اینه، میدانند ولی باید عمل کنن. یک، دانستن. دوم، باور کنید این دستورات به صلاح دنیا و دینتونه. هم دنیا بگید هم دین. انرژی ندارید امشب ها؟ توجه میکنی؟ فقط دیشب انرژی داشتی، دیشب شیرینی میدادن دمه در. آره دوپین کرده بودین دیشب اومده بودین، امشب نه انگار زوارا کاملا در رفته. عرضم به محضرتون که هم دنیا هم دین هر دوتا رو آباد میکنه، دستورات دین ما. و اگر نگاه به این آب روغن زدنه به ظاهر نکنید، کسی که دین رعایت نکنه خدا وکیلی دنیا هم نداره، ادا در میاره. خوشیش تو دنیا به این آب روغنیه که به سر و کلش بماله، همین. خوشی دیگه نداره، دلخوشی به چیز دیگه نداره. عنایت فرمودین؟ رفته بودم، حالا چون ازم خواستن اینو خاطره رو تعریف کنم، البته چون شام ولادته میگم و الا نمیگفتم، عرضم به محضرتون که رفته بودیم یه دکتر، بعد من تو همین تهران نشسته بودم و من هر کجا برم لباسامو در نمیارم، من با لباس هر کجا میرم بعضی لباساشون در میارم، من نه، ولی انصافاً خیلی حرمت ما رو نگه میدارن. نشسته بودیم، من به خانومای بدحجاب میگم مادر بزرگ. یه مادر بزرگ اومد صاف روبرو ما نشست. مادر بزرگی بودا، یعنی به طرز فجیع مادر بزرگ، وحشتناک مادر بزرگ. بدبختی هم اینه که پایین نگاه میکنی، بالا نگاه میکنی، روبرو نگاه کنی، میگن عجب بی حیا، چشاتو ببندی، یهو تصادف میکنه، آره زنگ بزن 110 بیا، اونم میگه صحنه تصادفه و هم نزن کروکی بکشه. خوشم میاد نفهمیدی چی گفته. عرضم به محضرتون که هیچی، آقا ما نشستیم و بعد این خانومم نشست روبرو ما و دیگه بیاد بنده خدا یه شال گردنی انداخته بود، گردنش خیلی هم هوا گرم بود، حالا چله زمستون، هی این شاله رو اینجوری اینجوری میکن. چی بگی آقا؟ قرآن یادمون داده و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا، خیلی ممنون از این که گفتید، قالوا سلاما. دیگه وقتی اگه میفهمید که اینجوری برخورد نمیکرد، توجه میفرمید؟ هیچی آقا، ما نشستیم و دیدم خیلی فضای روحانی و معنویه، منم تو این فضاهای روحانی و معنوی نمیتونم تحمل کنم، رفتم دم در وایستادم. این خانومه دید نه ما رو نمیتونه به بازی بگیره و فلان و بهمان، ما دم در وایستادیم و عارضم به محضرتون، این دختر من خیلی روابط عمومیش قویه، چپ چپ نگاه نکنی سن شوهر دادنش نرسیده، تا میگی دخترم چی چشا گرد میشه، توجه میکنی؟ عرضم به محضرتون که دیشب دو سه شب قبل میومد و میرفت اون عقب میشه، هی به من اشاره میکرد، یعنی الحمدلله امشب نیومده، دارم داستانش رو تعریف میکنم. عارضم به محضرتون که این دختر من روابط عمومیش قویه، با این خانم مادر بزرگ وحشتناک وارد تعامل شد، وارد صحبت، از موبایلت قشنگه و بعد گفت چرا اینجوری هستی، و یهو خانم اینجوری مادر بزرگ شد کارشناس دین. چقدر دین ما مظلومه، هر کی به خودش اجازه میده در حریم دین ورود پیدا کنه، مثل این آقای هست، حالا نماینده مجلسی باش، تو روانشناسی خوندی غلط میکنی در زمین مسائل دینی اظهار نظر کنی. دین ما کارشناس داره، کارشناس دین رفته استخون خورد کرده، سر و صورتش رو سفید کرده، رساله عملیه داده بیرون. هر کی به خودش اجازه میده تو زمینه دین، خلاصه این مادر بزرگ شد کارشناس دین. دین این نیست که ایران میگن، من دینو تو قطر یاد گرفتم، تو دبی یاد گرفتم، تو امارات یاد گرفتم. بله، خروس سر تو جیبش گذاشته بود، گفتن تو خروس دزدیدی، گفت حضرت عباس من ندزدیدم. آخه چی تو باور کنی؟ دم خروس زده بیرون. میگه من دینو اونجا یاد گرفتم. دین اونجاست، این دینیست که تو ایران اینا میگن. اینا دروغ میگن، اینا فلان میگن. چون حوزه تخصصی بنده بود، بنده وارد بحث شدم. اومدم جلو گفتم ببخشید مادر بزرگ، نگفتم مادر بزرگ، گفتم ببخشید. آ بهش بگی مادر بزرگ بهش بر میخوره، بهش بگی آبجی، میگه داداش، نمیدونم، فوری هم پسر خاله میشن با آدم. عرضم به محضرتون که گفتم که خانم ببخشید اجازه میدید در این بحث تخصصیتون من ورود پیدا کنم؟ یه نگاهی بی ادبانه به ما کرد و بی محلی کرد و گفت بله آقا، روشم کرد اونور. حالا انگار نگاه به ما میکرد چی میشد، تو عمرت یه بار کار حسابی کرده باشی، اونم اون زمانی که به من نگاه کردی. عرضم به محضرتون که هیچی آقا، این یه نگاهی بیمحلی به ما کرد و ما رومون رو برگردونیم. گفتم که خانم ببخشی، شما بحث دینی کردی، من یه سوال از شما بکنم، اون دینی که تو دبی، امارات، کویت به شما یاد دادن، کتاب آسمانی داری یا نداری؟ یه نگاه کرد، هاچ آقا من به قرآن عشق میورزم، با قرآن با من حرف نزن، من عاشق قرآنم، من قرآن میخونم. یه شهری رفته بودیم، یه قبر یکی از علما اونجا بود، یه آقای اومد کنار من وایساد، دست گفت حاج آقا، از این آدم ها بود که اهل حالن اهل بخیان، حاج آقا گفتم بله. گفت من یه قرآن از این بزرگوار دیدم در موزه های لندن، مال 1800-900 سال قبله. باجناقش اومد یه دست تو دست من زد گفت حاج آقا ببخشید این باجناق ما دروغ گفتن بلد نیست، اسلام مال 1400 سال قبله، قرآن مال 1800-900 سال قبل، توجه میکنی؟ و ببخشید دروغ گفتن بلد نیست. هیچی آقا، آخه چی آقا، قرآن میخونی تو؟ حضرت عباسی قرآن میخونی تو؟ وضو گرفتن هم بلد نیستی، وضو هم بلد نیستی بگیری؟ هیچی آقا. من برگشتم گفتم خانم قرآن، گفت من قرآن، گفتم باشه اون قرآنی که تو دبی به شما یاد دادن، تو کویت و امارات یادتون دادن، احیانا یه آیه به نام آیه حجاب توش نداره و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن، ای زن زینت خودتو حراج نکن در معرض هر مرد و نامحرمی قرار بدی، این فقط مال محرم خودته. سرشو انداخت پایین، گفتم چه سرتو میندازی پایین؟ من دین شناس نیستی اون مرا، بسم الله. ای قربون این خدا برم، بخواد برجک خراب کنه ها، یه چیز گذاشت تو دهن ما، مام یهو پروندیم. گفتم خانم شما امروز صبح بلند شدی چرا نماز صبح تو نخوندی؟ مرخصی ماهیانت هم نبودی چرا نخوندی نماز تو؟ یهو مادرش زد دوبار گفت ای حاج آقا قربونت برم، چقدر صبحش گفتم دختر بلند، اصلا گوش به حرف من نمیده، اصلا محل من نمیذاره. گفتم ها اون قرآنی که اونجا یادتون دادن توش آیه به نام وبل والدین احسانا نیست؟ سرشو انداخت پایین، تو چه سرتو میندازی پایین؟ جواب بده دیگه، حرف منطقی؟ جواب نداره. این دستورات رو یک بدانیم، دو باور کنید این دستورات به نفع همین دنیای ماست، سوم عمل کنیم به این دستورات، عمل کنیم. اگه دین یه دستوری بهمون داده عمل کنیم، به دستورات دین اعتماد کنید که لذت همین دنیام تو دستورات دینه، و اگر کسی از این دستورات فاصله بگیره ها، تو همین دنیا به لذت نمیرسه. این مطلب چندم؟ دوم. درست آقا؟ حواسا به منه. مطلب سوم اتصال این بحث به بحثای شبایی گذاشتمون. گفتیم امام صادق فرمودن ما انسان ها به طور مستقیم با چهار موضوع در تعاملیم: یک خدا، دو خود، سه خلق، چهار دنیا. با چهار موضوع و هر کدوم از این موضوعات مشتمل بر هفت اصله. یعنی معامله با خدا هفت اصل داره، معامله با مردم هفت اصل، معامله با خودم هفت اصل، معامله با دنیا هم هفت اصل، مجموعاً میشه 28 اصل. این 28 اصل اصولی است که سعادت دنیا و آخرت ما رو رقم میزنه. خوشی دنیا و آخرت میخوای؟ این اصول رو بهش عمل بکن. اما وارد چین اصول معامله با خدا، امشب فقط دو تاشو میرسیم بگیم. جهنم آتیش میزنیم به مالمون رو حراج میکنیم، سه تاشو میگیم. اگه حالتون مختزی شد چهار تاش هم میگیم، ولی هفت تاشو نمیگم براتون. هفت تاشو بگم یهو بالاخره آمپر میچسبونه به آخر داغ میکنید. نه، سه چهار تاشو محضرتون عرض میکنم دونه بدونه. چیا رو داریم عرض میکنیم؟ میخوای با خدا وارد معامله بشی، اصلا با خدا معامله کنید. آی قربون این خدا برم، همه چیز او به ما داده ها، بعد به ما میگه آی بنده های من فقط با من معامله کنید، نرید با دیگران معامله بکنید، معامله با من. زیبایی بهت دادم بریز به پای خدا، جوونی بهت دادم بریز به پای خدا، چشم و بدن سالم بهت دادم خرجش کن برای خدا، مال بهت دادم خرجش کن برای خدا، موقعیت بهت دادم هزینه کن برای خدا، هر چی داری هزینه کن برای خدا. ببین خدا چه جوری جوابتو میده. حالا جالب اینجاست، تنها جایی که سرمایه گذاری کنی یقیناً بهت سود میده سرمایه گذاری در خونه خداست، تو بانک خدا. هر جا سرمایه گذاری کنی ضرر کردی. فقط تو بانک سرمایه گذاری خدا، نه بانک سرمایه ها، نگی تبلیغ بانک سرمایه رو داره میکنه، بانک سرمایه گذاری خدا، خزینه الهی، اگر اونجا رفتی تمام دارایی تو گذاشتی بردی و الا باختی. قربون این خدا برم، سود و زیانش هم به پا خودشه، هیچ موقع سود و زیان رو به پای ما نمیذاره، توجه میکنی؟ ضررم تو بانک الهی منفعته، ضررم منفعته، عنایت کردی. اما اصول معامله با خدا، یک، میخواد با خدا وارد معامله بشیم، با خدا رفیق بشیم، با خدا در تعامل بشیم. یک، اول فارسیشو میگم بعدن عربیشو میگم. یک، هر چی خدا گفته انجام بدیم بگیم چشم. این اصل اولیه. و این لازمش چیه؟
لازمش اینه که به خدا اعتماد بکنیم. خدا بده بنده هاشو بگید
نمیخواد. باریکلا. حتی این صدا فقط مال این جمعیت وسط بود و این دور هیچ مطلقا.
توجه میفرمایید؟ خدا بده بنده هاشو نمیخواد. خدا خاطرخواه بنده هاشه. خدا عاشق بنده هاشه. خدا بنده هاشو دوست داره.
ای خدا، چی داره اینا به خدا عرض میکنه؟ پیغمبر. خدایا میخوام روز قیامت از اعمال بد امتم فقط من بدونم و تو، احدی جز من و تو ندونه.
خطاب رسید: ای پیغمبر ما، اگر اینا امت تو هم، بابا اینا بنده های من هم، به عزت و جلال خودم حتی نمیذارم تو بفهمی که چی کار کردن. آی چه خدا خوبی داری.
بعد یه وقت بشینیم مفصل روزه خدا رو بخونیم. خدا از امام حسین مظلوم تره؟ روزه امام حسین رو میخونیم، یه بار روزه خدا رو بخونیم، روزی خدا رو میخوریم، به خدا پشت میکنیم، سر سفره خدا مهمان میشیم، به خدا کجدهنی میکنیم. توجه میفرمید؟ خدا هر چی گفته بگیم چشم. خدا بده بنده هاشو نمیخواد. نماز بخون چشم، روزه بگیر چشم، خمس و سهم امام و زکات تو بده چشم. امر الهی رو امتثال، این اصل اولیه است.
اگر کسی این اصل رو رعایت نکنه، بره سراغ ذکر، بره سراغ ختم ختومات،
فایده ای نداره که، مؤثر نیست. همین دم غروبی زنگ زده بودم که حاج آقا من یه مشکلی دارم و احتمالاً ما رو طلسم کردن. آقا به حضرت عباس، خدا رو قبول نداری، حضرت عباس رو که قبول داری، به حضرت عباس قسم این چرت و پرتا رو باور نکنید. طلسم و جادو و جنبل درسته، اما این کاره نیستن. الکی یه چیزی می نیستن شما باور میکنید. اوستای این کار نیستن. دروغگو زیاده. اصل این کار درسته ها، ولی عدل خدا کجاست؟
بله، اگر واقعا کسی بر شما طلسم کنه، کسی جادو و جنبل کنه، شما هم زمینش رو به وجود بیاورید،
زمینه رو به وجود بیارید، اون طلسم و جادو مؤثره. مثلا چی؟ مثلا تارک و صلات باشی، نماز نخونی، مثلا حروم بیاد تو زندگی، خودت بستر اثر اون رو آماده میکنی. و الا عدل خدا کجاست؟ عدل خدا، من اینو کرارن گفتم، 10,000 بار دیگه باشه میگم. یا آقایی بود تو بیدخت گناباد، اینو گفتم تو این مکان مقدس گفتم، ولی چون خیلی ما مواجه میشیم با این مطلب، نمیدونم بعضی از آقایون اهل علمم از کجا میارن. آقا تخصصشو نداری، بلد نیستی، بگو بلد نیستم، بگو نمیدونم. چرا فوری میگی طلسم جادو فلان بهمانه؟ بریزیم بابا دوری حرفا رو. پس عدل خدا کجاست؟ اگر شرایط طلسم و جادو درست باشه، یک، من خودم بسترشو آماده بکنم برای تأثیر، دو، سوم اثر میذاره. این آقا که تو بیدخت گناباده، من نمیدونم زنده است یا مرده، اوستای تمام این آدم هاست تو ایران. من یکی دو سال میرفتم اونورا تا بالاخره پیش این آقا ورود پیدا کردم و یه چیزایی ازش یاد گرفتم. مدتی پیشش رفتم و اومدم، کتابی داشتم، کتابی بهم داد و نکاتی رو بهم گفت. حتی بعضن مرتضای هندی هم میومدن پیش این آقا. اگه آدم عجیب غریبی بود، ولی به قدری زندگیش نکبتی بودا، آدم حالت تحوبش دست میداد، به خودش نگاه بکنه و به زندگیش. یه بار که کارم تموم شده بود گفتم آقا، گفت بله. گفتن تو که دنیا نداری، این ریخت و قیافت چچا بابا غوری آورده، لب و لوچه آویزون، یک زندگی دنیات اینه، آخرتت هم که معلوم نیست آباد باشه. یه چیز ازت میپرسم، یه راه یاد من بده. اگه زنده بودی بگیم خدا خیرت بده، مرده بودی بگیم خدا بیامرزده، یه باقیات و صلاح در خودت بذار. گفت چی؟ گفتم بدترین طلسمی که تو بکنی با شرایط خاص چجوری باطل میشه؟ ببینم دلاتون با من هست یا نی. اول یه خود منومن کرد، گفتم تردید نکن آقا، به صلاحت بگو. بگو. زنده بودی بگیم خدا خیرت بده، مرده بودی بگیم خدا رحمتت کنه. گفت بدترین تلسمی که من بنویسم که رو دستش تو ایران نبود، نمیدونم زنده است یا مرده، بدترین تلسم و جادو که من بنویسم با یک نگاه به ذریح علی ابن موسی رضا باطل میشه. من جای شما بودم صلوات میفرستم. با یه نگاه به ذریح امیرالمؤمنین باطل میشه، با یه نگاه به ذریح ابی عبدالله باطل میشه. تا احساس کردی این امور تو زندگیت اومده ها، پناه ببر به حرم معصومین، پناه ببر. و اگر دستتون از حرم ها کوتاهه، تا قم راهی نیست. قم حرم اهل بیته، حرم همه اهل بیت قمه، کربلا قمه، مشهد قمه، مدینه قمه، نجف قمه، همش قمه. روایت میفرماید و قم حرم عش اهل بیته، آشیان. برو حرم است معصومه مؤثره. توجه میفرمی؟ اصل اولی اینه، آنچه که خدا ازت خواسته انجام بدی بگو چشم. چشم ما به یه دکتر میگیم چشم، به یه مشاور میگیم چشم، یه روانشناس و روانپزشک ما رو معاینه بکنه دستورالعمل بده، چشم. چرا به خدا نمیگیم چشم؟ چرا میری دکتر، دکتر دارو برات مینویسه، خودت میری نسخه رو تو داروخانه میگیری، دکتر که نمیاد بره دارو، سر وقت هم که گفته سر وقت داروها رو میخوری. خدا گفته نماز اول وقت چشم. بابا اول وقت حتما یه حکمتی داره، هی گفتن اول وقت. آقا به جماعت بخون ببین زندگی از این رو به اون رو میشه یا نه. آ خدا، ما شام نیمه ماه رمضون محضر آقا امام مجتبی علیه السلام تو مهدیه، آ خدا ما میخواهیم اوامر تو رو امتثال کنیم. همه تصمیم گرفتی؟ من از طرف شما میخوام با خدا حرف بزنم، آماده اید؟ به بنده وکالت میدید؟ باریکلا، چقدرم زود بله میگید شما. صبر کنی اول سه بار تکرار کنم بعدم بله رو بگید، از خانوما یاد بگیرید. عرضم به محضرتون که بنده وکیل از طرف شما، آی خدا ما میخواهیم اوامر تو رو امتثال کنیم، اما خدایا من ضعیفم، ناتوانم، نمیتوانم، دلم میخواد بندگی تو رو بکنم اما زورم به نفسم و این شیطان بی پدر مادر نمیرسه. تو که بلدی، تو که میتونی، تو که تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، خب یه نگاه درست و حسابی به ما بکن، ما بشیم امتثال کننده اوامر تو. من از طرف شما گفتم و خدایا تا اینجا اومدیم، تو را قسمت میدیم به آبروی کریم اهل بیت، خودت یه نگاه خاص به ما بکن. ما از این مهدیه میریم بیرون، نمازامون نماز باشه، روزه هامون روزه باشه، انجام واجبات دیگه کمیتمون لنگ نباشه. این اصل اول. اصل دوم، پس اصل اول چی شد؟ اداء و حقهی، عربیش اینه. اداء و حقهی فارسیش چیه؟ هر چی خدا بهت گفته به عنوان حق، حقوق الهی انجام بده، یعنی انجام واجبات. اصل دوم عربیش اینه، اداء و حقهی. یک دوم حفظ و حدهی، حفظ و این اصل دومه، حفظ و حدهی، حفظ حدود الهی. یعنی چی؟ یعنی هر چی خدا بهت گفته انجام نده بگو چش، بگو چش. اون که خدا گفته انجام بده اصل اولی، بگو چشم. هر چی خدا گفته انجام نده بگو چشم، یعنی ترک محرمات. دوروبر گناه و قلم بگیر، دوروبر گناه و خط بزن، دست خداست دیگه، خدا میتونه. از خودش کمک بگیر. دوباره بگم، خدای تو انجام تو ترک محرمات زورم به خودم نمیرسه، اما تو میتونی تغییر ده قضا را، میتونی. از خدا بخوا، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالا همه دستاست، بخوا. دوروبر گناه قلم بگیر، گناه های کوچیک و بزرگ هم نداره ها، هر چیزی که بوی نافرمانی خدا رو میده بزنش کنار، عمل نکن بهش، رضای خدا درش نیست بهش عمل نکن. میدانیم ما گناهایی رو که اجمالا خدا بهمون گفته انجام نده، میدونیم. نگاه به نامحرم نکن، دروغ نگو، غیبت نکن، حق و ناس نباشه به گردنت، حق مردمو نخور، کلا گذاری و کلا برداری نکن. اینا رو میدونیم، نبایدها رو میدونیم، انجام بدیم. توجه میکنی؟
اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی و ندانی. آی کیف داره آدم بتونه گناه بکنه و نکنه، اینقدر لذت داره. اون وقت خدا تحویل میگیره این آدمی رو که میتونه گناه بکنه اما نکنه.
شیخ رجب‌علی خیاط امتیاز پیدا کرد. امتیازش برای چی بود؟ میتونست گناه بکنه اما نکرد. میتونست نکنه. یک سرور و فرح و شادی تو دلت قرار میگیره. این شادی و فرح با هیچی. اگر به من اجازه میداد من میگفتم که و بشم گفتم بذار یه بار من اسم تو ببرم. آخه فقط ما از این فوتبالیست ها یه عکس و... بعضی از این فوتبالیست ها جدی زندگیاشون درس داره. یکی از این فوتبالیست ها به من زنگ زد که آج آقا من فلانجا هستم و مجلس گناهه، الان چیکار کنم؟ بهش گفتم اولا غلط کردی رفتی. چرا رفتی؟ تو که میدونستی اختلاط دختر و پسر، چرا رفتی؟ میدونستی اختلاط زن و مرد، چرا رفتی؟ پس اولا چرا رفتی؟ ثانیا همونجا تو دل گناه بگو خدایا من میخوام آلوده به گناه نشم.
میشه. خدا میدونه این آقا آلوده به گناه نشد و اومد بیرون از اون جلسه. به من زنگ میزد میگفت حاج آقا بعد از اومدنم از اون ویلا یک سرور و شادی تو دلم قرار گرفته که نمیدونم این شادی رو چجوری خدا از کجا به من داده. شاد شادم.
دیدمش توی اوکراین، دانشجو بود، دانشجو رشته دندان پزشکی بود. ولی بعضی از جوانای ایرانی که میرن اونجا کمتر از یک هفته اسیر میشن، اسیر انواع و اقسام اموری که اونجا هست. دیدم 4 سال اونجا سلی آلوده نشده. یک جوان با نشاط، با انرژی، نورانی، مناجات میخون، دعا میخون، مددایی میکرد، خیلی با صفا. یه روزش گفتم فلانی آلوده نیستی؟ گفت هر چی دارم از مادرم دارم. گفتم چطور؟ اون موقع از فرودگاه مهرآباد میرفتم. گفت رفته بودم مهرآباد که بیام برای کیف پایتخت اوکراین، مادرم تا پشت اون شیشه ها اومد، اون شیشه ها دیدم داره گریه میکنه. گفتم مادر چرا داری گریه میکنی؟ گفت نگران خودت نیستم، نگران دینتم مادر. اگر حق مادری به گردنت دارم دو تا کارو انجام بده. گفتم چی؟ گفت یک، مادر نماز اول وقت تو فراموش نکن، نماز تو بخون اگه حق مادری به گردنت دارم. دوم، هر روز زیارت عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. انقدر تو حفظ گناه مجرب و مؤثره، انقدر مؤثره. نمیخوام روزه بخونم، فقط یه اشاره میکنم. شنیدید از من این داستانو؟ فقط یه اشاره میکنم، این ذکر خیلی مجربه تو ترک گناه. اولا نماز اوله و خیلی مؤثره. میخواید آلوده به گناه نشید نماز خون باشید، خیلی مجرب و مؤثره. پسره میومد از جلو ترمینال منو میبرد 2-3 تا جلسه که داشتم، بعد جلو ترمینال پیاده میکرد برمیگشتم قم، مال 10-15 سال قبله. یه شب به من گفت حاج آقا هر گناهی بگی من کردم، چی کار کنم که گناه نکنم؟ گفتم که یه ذکری یادت میدم، این ذکر رو انجام بده. من قول میدم نمیتونی گناه کنی. و چی کار کنم؟ گفتم هر وقت گناه اومد تحریکت کرد و رو به قبله وایسا، حتی المقدور با وضو 3 بار این ذکر رو بگو. بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا. گفت همین رفت. گذشت تا شب تاسوعا. از قم اومدم تهران، یه مسجد هست کنار ترمینال، یه مناره داره، اونجا قرارمون بود. نشستم تو ماشینش، دیدم هق هق داره گریه میکنه. خدا میدونه اگه هر کی میره میگه مادرش مرده اینجوری داره گریه میکنه. گفتم چته؟ گفت حاجی دم غروب یه مورد گناه برام پیش اومد. جلو مسجد وایستادم گفتم ببینم چی میشه. همه چیزم مهیا بود برای انجام گناه. رو به قبله وایستادم 3 مرتبه گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا. یک نیروی قوی تو دلم اومد، انقدر قشنگ از کنار این گناه گذشتم.
گفتم خب چرا داری گریه میکنی؟ گفت نمیدونم. گفتم من میدونم. خطاب رسید: آدم، ببین تو عرش چی نوشته. الهی یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق ال... آدم نشست گریه کردن. گفت جبرئیل این آخری کی بود؟ به ذکر الخامسه ینکسر و قلبی و یسیر و عبرتی. تا گفتم حسین دلم شکست، اشکم سرازیر شد به خاطر گریه بر امام حسین. خدا از سر تقصیر آدم گذشت. خود امام حسین میفهمد انا قتیل العبره، من کشته اشک چشمم، لا یذکرنی مؤمن الا بکا. داریم با حسین حسین پیر میشویم، خوشحال از این جوانی از دست داده ایم. لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد، ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین.
خدای به آبروی امام مجتبی تو رو قسمت میدیم این جمع هر حاجتی دارن همه رو حاجت روا بگردان. نه آمینا مال شام ولادتی نیستا. خدایا این جمع هر حاجتی دارن همه رو حاجت روا بگردان. مرزا، جانبازا، شیمیایی، قطع نخاع یا مریضه منزول لباس عافیت بپوشان. خدایا ما رو به کربلا و مدینه مهمان بگردان. رهبرمون بر تاییداتشون بیفزا. دشمنان این نظام و این مملکت و این ولایت و خون شهدا، خدایا در هر پست و مقام و منصب و لباسی هم ریشه‌کن و نابود و رسوا بگردان. خدایا ما رو به کربلا و مدینه مهمان بگردان. خدایا آقامونو به ما برسان. ای خدا به حق کریم اهل بیت، آنچه به خوبان در این ماه عنایت کرده و عنایت میکنی خصوصا در لیالی قدر، از فضل و کرمت به ما هم تفضل بفرما. سه تا صلوات بلند.